أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وأهل بيته الطاهرين. در رابطه با سوره لیل نکاتی رو عرض می‌کردیم و به این آیه رسیدیم که بعد از قسم‌های سگانه‌ای که مطرح شد و لیل اذا یغشا و نهار اذا تجلا و ما خلق الذکر و الانثی، بعد فرمودند که ان سعیکم لشتا. خب این ان سعیکم لشتا توضیح میدند که این دوگانه این سعیهایی که از هم دورن، تلاشهایی که با هم متفاوتن، به گونه ای که بینهما بعد المشرقین، چیه؟ یکیش این که میفرماید اما من اعطا و اتقا و صدق بالحسنا، اون وقت این فرد رو سنویسره للیسرا. طرف مقابلش هم کسی است که اما من بخل و استغنا و کذب بالحسنا، اون وقت این فرد رو ما سنویسره للعسرا. یه روز اشاره کردیم که این حسنا که صدق بالحسنا و کذب بالحسنا، مراد اون فطرت اولیه است که فطر الناس علیها لا تبدیل لخلق الله، این طینت اولیه انسان هاست که کل مولودن یولد علی الفطره، یعنی بر این که خدایش خدای واحدی است، یعنی همون است که در عالم زر ازشون میثاق گرفته الست و برم بکن قالو بلا، این که خوبی ها رو تصدیق میکنه آدم قبول. منتها اشاره کردم به این که حضرت امام در مباحث اخلاقیشون نسبت به این قضیه اشاره دارند که این فطرت مخمورهی که خمیرمایه آدمیش، بعضن ان الا ان ابواه و حبدانه و یونسرانه، این آرام آرام در این دنیا به واسطه تربیت ها به واسطه شرایط یه رنگ دیگهی ممکنه بگیره، تبدیل به یه فطرت ثانویهی بشه. انسانی که به فطرت باید از خوبی خوشش بیاد، از خوبی بدش میاد. مثال معروفی که معمولا معلمان اخلاق میزنن تو آراء بعضا این اخلاق هنجاری ها، اخلاق هنجاری ها این اخلاق، معلمانی که مردم رو پیرامون اخلاق دعوت میکنن، میگن ببینید یک کسی که دائما دباغ بوده، با دباغی در تماس بوده، وقتی وارد بازار عطر فروشا میشه از بوی بد قشت کنه، بدش میاد، در حالی که طینتش باید به بوی خوب مشی کرد، اما به واسطه اینکه عمری با بوی بد در تماس بوده الان دیگه بوی خوب براش بده. حالا این روزا معمولا بعضیا برای اینکه مثال هایی به روز هم بزنن به سیگاری ها مثال میزنن، میگن فطرت سان اولیه ریه اینه که اگه سیگار کشید باید سرفه کنه بدش بیاد، ولی یه مدتی میگذره به دونه میشه که اگه نکشه حالش بد میشه و این نسبت به او یک نوع طبع ثانویه پیدا میکنه. البته باید اشاره کردم اینجا که بحث فطرت، بحث طینت، بحث پر دامنه است و به تعبیری در اون بحثای تحریر توحید بهش اشاره کردیم در اونجا به طور مفصل در رابطه با تحریر اختیار، در اونجا بهش اشاره کردیم که در بحثای جبر و ارادهی که طلب و اراده یا جبر و اختیاری که حضرت امام مطرح کردن روایاتش هم زیاده، اونجا اشاره کردیم. ما اصلش بحثمون این بود که اگر کسی عمل صالح داشته باشه و تقوا داشته باشه و فطرت پاکش رو پاسداری بکنه، خداوند سنویسره للیسرا، یعنی او را برای راحتی آخرت خمیرمایش آماده میکنه. اما یه کسی که عمل صالح نداره، بخل و استغنا تقوا هم نداره و کذب بالحسنا، فطرتش هم فطرت محجوبه ای شده و حجاب گرفته و اصلا از بدی ها خوشش میاد، کیف میکنه از زشتی ها و پلشتی ها، این آدم خمیرمایش سید سنویسر و حول اسرا، این اصلا ساخته شده که انه بر آتش. این برای خوبی آمادگی و تهیع داره، اون یکی برای بدی. در این باره اشکالاتی گفتیم، جبر گفتیم، مطالبی گفتیم، دیروز مکتب قربو عرض کردیم، دوستانی که دیگه شبهی چیزی دارن دیروز بهش اشاره کنیم. اما دو نکته باقی مونده که از این سه چهار آیهی که در بحثمون بود، یکی بحث بخله. امشب شب سعادت امام جواد هم هست به علاقه تضاد، چون جود در مقابل بخله، به بحثم خوبه در این بارم داشته باشیم. بعد اشاره ایم به ویژگی های اون بزرگوار هم فی الجمله داشته باشیم. ببینید بخل در مقابلش چهار واژه معمولا به کار میره: جود، کرم، وسعت و سخاوت. معمولا این چهارتا به کار میره. الله الواسع العلیم، واسع به همین معنای این که بخشنده است، ولی ظاهرا اونیش که معینا مقابل بخل سخاوت و جوده. چون کرم قبلا در رابطه باهاش صحبت کردیم به معنای عزت نفس، بلندی طبعه، کرامت انسان به معنای بلندی طبعه، لازمش جوده. وسعت هم همینجوره، وسعت به معنای مستقیم جود نیست، بلکه لازمه وسعت و باز بودن و اختیار زیاد داشتن در حس وسعت نفسانی اینه که طرف جود هم داشته باشه. در رابطه با بخل، ترجمه‌ای که معمول کتاب‌ها کردن و همین هم بیشتر مورد توجه علمای اخلاق، گفتند که بخل عبارت است از جلوگیری از اعطای آنچه حق آن است که اعطا شود. ما یستحق و ان یعطا، اون چیزی که حقش اینه که عطاشه، اگه شما جلوشو بگیرید میشه بخل. اسم فاعلش باخله، که البته خیلی کم استعماله، معمولا ما از بخیل استفاده میکنیم. علتش هم این که بخیل یعنی کسی که بخل در او زیاده، خیلی بخل درش وجود داره، از صفت مشتهش به کار گرفته میشه، ولی خود عرب ها لغت باخل هم به کار میده. یکی از واژه های دیگه ای که معمول کتاب های لغت او رو بخل شدید گرفتند، شحه، به حی جیمی و من یوق شح نفسه اولای که هم المفلحون، کسانی که شح نفسشون رو وقایت میکنند، پرهیز میکنند، نگهبانی میکنند، اینها مفلحند، اینها به رستگاری رسیدند. شح پس به معنای بخل شدید. راقب اینجا نکته ای داره، میگه بخل گاهی در اموال خود آدمه، گاهی اوقات انسان در اموال دیگران هم بخل داره. یعنی این که فرض کنید زیدی به امری ببخشه، اون هم بهش میگن بخل. من نمیتونم ببینم که زید به امر میبخشه، یعنی اینقدر بخیلم که نه تنها خودم به کسی نمی بخشم، بلکه از این که دیگری به دیگری ببخشه هم چشم ندارم ببینم. اما ظاهرا استدلالشون به آیه شریفه است که الذین یبخلون و یامرون الناس بالبخل، از این آیه این رو استفاده کردن، گفتن که از این برمیاد که بگیم پس کسی که دیگری رو میتونه ببینه به کس ثالثی میبخشه، اونم بشه بهش گفت بخل دست شما در نکن. ولی از این آیه به نظر چون این مطلبی خیلی استفاده نمیشه، ولی به هر حال گفتن که بخل دیگه خیلی قوی اون جاییست که فرد خودش که به دیگران نمیده هیچی نمیتونه ببینه کس دیگری به کس ثالثی به اغیاری ببخشه. این رو هم تعبیر ازش به بخل کردن. بحث لغتشناسیست، اگر صدق باشه که خب گفتم راغب در این مطلب تصریح هم داره که این مراتب بخله، خب طبیعتا صدق لغوی میشه. ایزوتسو یکی از مستشرقین مهمه که مطلبم داره، ازش نقل شده از کتاب مفاهیم اخلاقی و دینی در قرآن، گفته در میان اعراب مادر تمام صفات اخلاقی مروت بوده. یعنی کسی که میخواستن بگن اخلاق داره، او کسی بوده که دارای مروت باشه. و ما مروت ازش هم سخاوت، هم شجاعت، هم صداقت، هم امانت و هم صبر ریشه میگرفته. ازا اعراب به سبب این که خودشون رو دارای مروت میدونستند نسبت به این پنج صفت اصلی اخلاقی بسیار حساس بودن، و به همین جهت هم بخل رو که ضد سخاوته، مثل جبن که ضد شجاعته، مثل جزع و فزع که ضد صبره، یا خیانت که ضد امانته، و همچنین کذب و دروغ که ضد صداقته، اینها رو رذایل اخلاقی می دانستن. یعنی اعراب چنین مسئلهی در میانشون بوده و به این معناست که اون فطرت مخموره اولیه در ابتدا در اینها بوده و اینها پذیرفته بودن در جامعه عرب که این مسئله هست. چون ببینید مثلا در عرب فطرت ثانویه شکل گرفته، اون بحثی که اول گفتم، دوزی رو بعد نمیدونستن، قتل رو بعد نمیدونستن، این که برن راهزنی بکنن رو بعد نمیدونستن. یعنی اینها آرام آرام که انه اصلا اشکال نبود. الان بعضی از اقوام هستن، بعضی جاها معروفه که اصلا اون کسی رو بسیار آدم حسابی میدونن که دوزتر باشه، بتونه بهتر به دوزه، و اصلا دختر به دامادی میدن که بتونه شب از خانواده عروس چیزی بلند کنه، اگه نتونه دزدی بکنه دیگه به این دختر نمیدن، میگن چجوری میخواد شکم بچه ما رو در آینده سیر کنه. ولی در زمینه این امور، یعنی صداقت و شجاعت و سخاوت و صبر و امانت، نسبت به این امور هنوز اون فطرت اولیه صدقه بالحسناشون بوده. اما اینجا یه نکته‌ای وجود داره، بدون اینکه بگیم حالا این حرف درسته یا غلطه، و اینکه در عرب چه می‌اندیشیدن که ایزوتسو میگه، چون به خود منبع هم من مراجعه نکردم، نقلش رو دیدم، فقط اشاره کردم. این بحث بر مباحث اخلاقی ما هست که قبلا هم گفتیم سه قوه در انسان وجود داره، علمای اخلاق میگن قوه غضبیه، قوه شهویه و قوه عاقله. این هم اخلاق ارسطویی درش اخلاق ستکه است، یعنی اخلاق سگانه است، افراد داره، تفرید داره و اعتدال. اگر اینها هر سه در دایره اعتدال باشه، اون وقت انسان یک انسان متعادل اخلاقی است. در زمینه قوه عاقله قبلا هم اشاره کرده، اینها رو داریم مقدمه میگیم برای طرح سوال، ایبم نداره تکرارشم جای دوری نمیره. در زمینه قوه عاقله اگر شما به حد اعتدال باشید، میگن حکمت، کار حکیمانه کاریست که در اعتدال قوه عاقله باشی. و آدم حکیم، آدم حکیم یعنی کسیست که قوه عاقلش در مرز اعتداله. اگر زیادی افراطی باشه که دائم در هر چی شک کنه، به این میگن جربوزه یا سفسطه، یعنی در همه چی شک کنه. از اون طرف هم آدم زودباوری که نتونه درست تشخیص بش بده، حالت تفریطش رو میگن قباوت، یعنی نوعی مثلا حالا ما بگیم حماقت یا کودنی. در قوه شهویه البته دوباره سه حالت داره، اعتدال داره که حالت اعتدالش رو میگن افراط، حالت افراطش رو میگن شرح، و حالت تفریطش رو میگن خمودگی یا مثلا سستی. و در حال قوه غضبیه دوباره سه حالت داره که اگر حالت میانش باشه میشه شجاعت، اگر در حالت افراط باشه میشه تحور، و اگر حالت تفریط باشه میشه خوف و ترس و جبن. نکته ای که وجود داره اینجا میخواییم بحث کنیم این که بخل از زمره کدام یکی از این هاست؟ آیا زیر مجموعه قوه غضبیه است یا قوه شهویه است یا قوه عاقله است؟ ظاهرا کسی مدعی نیست که بخل از زیر مجموعه قوه عاقله است، منتها برخی از لغویین که اتفاقا حکیم هم هستن، بزرگوار هم هستن، عبدالبقاء کفوی که کتابی داره کلیات العلوم، اون این بخل رو که البته ما از خودش ندیدیم، مرحوم آقای مصطفی ازش نقل کرده در تحقیق کلمات القرآن، اون میگه بخل مربوط به ترس و ریشه در ترس داره، یعنی ریشه بخل ترسیدنه، چند آدمی که بخیله میترسه کم بیاره، نمیبخشه، فکر میکنه اگر ببخشه نکنه که این مال خودش کم باشه، کم بیاد روزی که احتیاج داره نداشته باشه. در حالی که من فکر میکنم این درست نیست، و مطابقا لمرحوم نراقی در معراج السعاده که ایشون به صراحت میگه نه، بخل ریشه در قوه شهویه داره، مربوط به قوه غضبیه نیست. قوه غضبیه دفع مضاره، یعنی انسان با شجاعت ضررها رو از خودش دفع میکنه. قوه شهویه جلب منفعته که انسان اون چیزهایی که به نفعشه جلب میکنه. بحث بخل و مرحوم نراقی، ایشون هم حیا هم سخاوت هم امانت رو از ویژگی های مهم قوه شهویه میدونه. میگه در حقیقت انسان به دنبال جلب منافع خودش حیا داره، سخاوت داره و امانت داره، بلذا اون ریشه بخل برمیگرده به سستی در قوه شهویه، یعنی اشکال در قوه شهویه است که انسان بخیل میشه، نه اینکه اشکال در قوه غضبیه باشه که انسان بخیل شده باشه. اگر این گونه گفتیم، اون وقت باید طرف افراطش هم بگیم که علمای اخلاق گفتند که اگر شما به اعتدال باشید جود سخاوت کرمه، اگر افراط باشه اسرافه، اگر تفریط باشه بخله. حالا اگر مثل ابوالبقاء کهفوی که متوفای 1095 حنفی هم بوده، گفتیم بخل مربوط به انحراف در قوه غضبی است، یا مثل معراج السعاده مرحوم نراقی گفتیم بخل مربوط به انحراف در قوه شهویه است، در هر صورت در اخلاق سگانه ارسطویی که بعدها در میان بسیاری از علمای علم اخلاق ما هم مورد اشاره است و مورد بحثه و نوعاً اونگونه پیش رفتند، خب طبیعتاً حد اعتدالش میشه جود، حد تفریطش که انسان هیچی به کسی نده میشه بخل، و حد افراطش که هرچی هست رو بده میشه اسراف، یعنی از حد بگذرونه، بیش از حد ببخشه، این هم از حالت تعادل خارجی. البته اشاره کردم نقطه مقابل اخلاق سگانه، اخلاق سوجهی، یه نوع اخلاق دیگه هم هست که بعضیا گفتن اخلاق دینی بیشتر از این بابه و این اخلاق ارسطویی وارد بحثای اخلاق دینی ما شده و امام در کتاب شرح جنود عقل و جهل همین نوع دوم رو رفتند. اخلاق دو بعدیست، یه خوبی داریم یه بدی داریم، دیگه درش سه بعدی نیست که اعتدال باشه، شما هر چه در خوبی پیشرفت بکنید او رو پسندیده میتونن، البته به شرطی که ضرر به ابعاد دیگر نزنه. در اخلاق سه بعدی شما طرف افراط دارید، طرف تفریط دارید و اعتدال. در طرف اخلاق دو بعدی خوبی داریم و بدی، در خوبی هر چی میخوای خوب باشی باش، به شرطی که ضرر به خوبی های دیگت نزنه، جود داشته باش ولی به شرطی که باعث تکدی نفست نشه که عزت نفست از بین بره، به تظاهر میکشونه، یعنی همه صفات رو خوب آدم در نهایت داشته باشه، منتها مراقب باشید اینها همش اگه بخواد به ته برسه در تظاهر با هم قرار میگیره، باید اینها رو اونجا رعایت اهم و فلاهم کرد. خب اینا الان نمیخواییم بریم، یه نکته دیگه اشاره کنیم تا بعد مطلب بعدی شو بهش اشاره کنم که بحث مهم نیست، نگفتن هم مطلب بعدی رو، حالا دمت بخل این هایی هم که ما میگیم کسی اینجوری بحث نکرده، ما تجمیع اقوال کردیم. یه فارقی رو گذاشتن برخی بین بخل و لعامت، بخیل و لعین. گفتن بخیل کسیست که خودش میخوره به دیگران نمیده، اما لعین اون کسیست که خودش هم نمیتونه بخوره، و این نه خودخوری نه کسدهی کنی، اینجوری میشه که انقدر نمیخوره که حتی نمیتونه از شدت مال دوستی به خودش هم رحم نمیکنه، به خودش هم چیزی نمیرسه. حالا این هم چون در کتاب‌های لغت فارق بین این دوتا گفته شده مطلبش هست. نکته مهمی که اینجا وجود داره این که توجه بکنید وقتی وارد کتاب‌های لغت و اخلاق میشید میگن بخل مقابلش جوده. اینجا این نکته رو باید به توجه بکنیم که این تقابل از چه نوع تقابلیه، آیا نقیضینن یا عدم ملکن یا تضاد. در توضیح داستان وقتی که ما یک صفت مرکبی رو زیر مجموعه میبریمش تحت عدم، فرض عدم او سه گونه میشه، یعنی من اگر گفتم سیب سرخ، عدم سیب سرخ اینجا یکی هست که سیب هست و سرخ نیست، یکی هست اصلا نه سیب هست نه سرخ هست، یکی هم هست یه چیزیست سرخ هست ولی سیب نیست، گلابی، گلابی سرخ و سیب سبز و سیب و مثلا فرض کنید انار قرمز اگه داشته باشیم، اینها همه شون میشن غیر سیب سرخ. خدا نکنه یه لحظه آدم توی مثال مکس کنه، همه مشکل میشه. پس یه بار دیگه بگیم، وقتی میگیم سیب سرخ، اون وقت عدم سیب سرخ یعنی غیر سیب سرخ، هم سیب سبز هم غیر سیب غیر سرخ هم غیر سیب سرخ، سه تا فرض پیدا میکنه. حالا اینجا اگه گفتید بخل عبارت است از منع از عطای مایستحق یا مایستحق و انجوتا، بخل چیه؟ اینکه ما چیزی که طرف مستحق بشه رو بش ندیم. خب مقابل این سه فرض پیدا میکنه، یکی این که مستحق هست و میدهیم، یکی این که منع نمی کنیم و مستحق هم نیست، یکی هم این که ما منع نمی کنیم و اون مستحق هست. پس وقتی میگید منع از عطای غیر مستحق، یعنی من منع می کنم از این که عطا کنم به کسی که مستحق نیست. اینجا صور متعددی پیدا میکنه. یک صورتش اینه که طرف مستحق نیست و من بهش نمیدم، که این خودش میشه چی؟ غیر بخل. چون اگه مستحق هست و من بهش نمیدم میشه بخل. مستحق نیست و من نمیدم، یکی مستحق هست و میدم، یکی مستحق هست مستحق نیست و من بهش میدم. پس یه بار اگر بگیم که دوستان در ذهنشون باشه، مستحق نیست و مستحق هست، این دوتا فرض، به هر کدوم از اینها یا میدهیم یا نمیدهیم، میشه چهار. بخل رو گفتن اونجاییست که طرف مستحق هست و ما به اون نمیدهیم. یعنی شما حقته که 50 تومن بدن و این رو از شما منع میکنند، به این گفتن بخل. پس اگه جایی حقت نیست به من به شما نمیدم، این بخل نیست. اما آیا جود هر غیر بخلی جوده؟ یعنی آیا اگر شما مستحق نیستی و با این حال من به شما میدهم، آیا این جوده؟ یا مستحق نیستی و من به شما نمیدم، اینجا جوده؟ این قطعا جوده. پس رابطه اینها حتما رابطه نقیزه نیست. یعنی اینجور نمیشه که هر غیر بخلی جوده است. دوباره توجه کنید چرا؟ به خاطر اینکه جود یعنی دادن چیزی به دیگران، عدم پرداخت در فرضی که طرف مستحق نیست وجود نیست، که شما مستحق نیستی من همی چیز نمیدم، این بخل نیست و جود هم نیست. پس نقیزه این رابطه اینها نیست. خدا رحمت کنه آقای اسد مهدی طباطبایی رو، گفت از رو نگاه فهمیدم که نفهمیدی. حالا یه بار دیگه به این توجه بفرمایید، اگر گفتید بخل یعنی ندادن به مستحق، حالا اگه یه آقای مستحق نیست و من بهش نمیدم، این قطعا تحت تعریف بخل نمیاد، به جود هم نیست، چون جود به معنی ندادن که نیست، که کسی نمیده به غیر مستحق چیز نمیده، اینو بهش نمیدن جود. پس نمیتونیم رابطه اینها رو رابطه نقیزه بگیریم. ممکنه رابطه رو چی بگیریم؟ عدم و ملکه بگیریم، ولی اون وقت اینجوری هم نیست. یعنی بگیم در فرض کسی که مستحق است، دقت کنید این تعریف خوبی ها ولی اشکال خواهم بشه، بگیم در فرض کسی که مستحق است، اگر دادید جوده، اگر ندادید بخور. در موضوع که عبارت بشه از الذی هو یستحق، آدم مستحق، اگر دادید جوده، اگر ندادید بخور. این تعریف خوبیست، یعنی قابل دفاعه. نقیزه این اگر بگیریم تقابل رو، بگیم مقابل جود بخله، قابل دفاع نیست، چون یه جاهایی که آدم بخل ندادن با آدم مستحق، خب من ندادن با آدم غیر مستحق که بخل نیست، قطعا جودم نیست قطعا. اما اگه ملکه بگیریم، میگیم در فرض کسی که مستحقه، دو حالت شما داری، یا میدهی که میشه جود، یا نمیدهی که میشه بخل، که میشن عدم ملکه رابطه شون. اما به نظر میرسه اینم درست نیست. چرا؟ به خاطر اینکه جود رو کنه ما از این فراتر میدونیم، یعنی جود رو نمیخوایم بگیم کسی که مستحقه، ما اگه بهش بگیم جوده، حالا اگه مستحق نیست رو بهش میدی جود نیست، بلکه جود رابطهش با بخل تضاده، یعنی دو امر وجودی هست که بین هما بعد بیشترین حد از بعد. بخل ندادن نیست، کف به نفسه، این که نفس من ایجاد میکنه، یه امر وجودیست. کسی که مستحقه، اگه شما نفست اینان کشید که شما هیچی روش ندی، این میشه بخل. مستحقه و شما نمیدی، میشه بخل. و کسی که مستحق نیست و نفس شما گفت بده، این میشه جود. اگه کسی مستحقه و شما بهش دادی، که این جود بیزی وظیفته، این کرامت اخلاقی نیست، این واجبه. نمیگیم اگه واجب شد اخلاقی نیست، یعنی که انما جود رو فراتر از وظیفه اولیه خودمون میدونیم. کسی که زکاتش رو میده که جود نداره، کسی که حفظش رو میده که جود نداره، کسی که داره میبینی که نفر داره کنار خیابون میمیره بهش پول میده که جود نداره، اون وظیفه شده. یه پله ما جود رو از این بالاتر میدونیم، یعنی انگار این رو به مرتبه جود نمیدونیم. جود اونجاییه که طرف میاد شما استحقاقی نمیبینی، حقی نداره نسبت به تو، استحقاق یعنی حقی نداره، یعنی شما میتوانی از نظر الهی یا از نظر اخلاقی از کنارش بگذری، اما با این حال شما این کار رو انجام بدی، میشه جود. پس جلوگیری کف به نفس وجودیه، کف به نفس از عطاء به مستحق میشه بخل، و تحریک نفس به عطای غیر مستحق میشه جود. به وقت دو حالت میمونه، ما نریم به غیر مستحق یا بدهیم به مستحق. پس شدن مستحق دادن و ندادن، غیر مستحق دادن و ندادن. اینا دو حالتش نه جوده نه بخله، یک حالتش جوده یک حالتش بخله. اگر شما به مستحق ندادی بخل، اگر به غیر مستحق دادی جود، اگر به غیر مستحق ندادی یا به مستحق دادی، این نه جوده نه بخله. خب به این بیان حالا تعریف بخل رو برگردیم عرض کنیم. ما تعریف بخل رو تا حالا عدمی گفته بودیم، گفته بودیم منع از عطا. من رو اگر به معنای عدم عطا بگیریم غلطه، ولی اگر من رو به معنای کف نفس بگیریم، یعنی حالت نفسانی، اون یه شح نفسانی، یه کف نفسانی، یه تحریک نفسانی به این کار نکن، یه حمله نفس، زجر نفس، یه حالتی که درش حیثیت وجودی باشه. در واقع تقریبا همه آقایون اخلاقی هم همون وجودی گرفتنش، کسی عدمی نگرفته، تنبه به این میدیم، اون وقت میشه بخ. خب این از این لغت بعدی که درش کار داریم باش، لغت مهمی هم از استقناه. یک از کنید باید به قنا قبلا صحبت کردیم زیر همین آیه بله آئلن فعقنا که اونجا آمدیم و بحث سوره قبلمون بود که بحثشو میکردیم و اما سائله فلا تنهر قبلش بود که و اما چی آئلن فعقنا و وجده که آئلن فعقنا و خداوند تو رو آئل یعنی آدم فقیر که گفتیم یکی از وقتاش هم عیل بود تو یکی از قرائت ها و وجده که عیلن فعقنا که گفتیم پیغمبر آیا بیچاره بوده نبوده، پول داشته نداشته، چقدر بهش ارث رسیده، این بحثه اونجوری رو در همین هفته گذشته کردیم. در اونجا آدم لغت قنا حرف زدیم، من اینکه یادتونم بیاد میگفتیم زن میگفتن به خود زن میگن قانیه، برای اینکه زن کاری نباید بکنه، مرد اقتدار او هست، بی نیازه مقابل فقر و احتیاج و اینجور امور عدم و نیست. اما نقطه ای که وجود داره لغت استقنا از باب استفعاله. استقنا از باب استفعال یک معنایی که براش گفتن، گفتن به معنای شدت قناعه. بعضی از لغویین معنا کردن شدت القناع، ابن عاشور هم همینو معنا کرده، یه دو تا شاهد هم آورده گفته وقتی به باب استفعال میدن بعضی از مصادر شدت رو میرسونن، مثل اجابت و استجابت. اجابت خودش استجابت، این شدت الاجابت، مثل قرار و استقرار. استقرار این شدت القرار. اینجا قنا و استقنا، قنا یعنی بی‌نیازی، شدت استقنا شدت قنا، شدت بی‌نیازی میشه استقنا. تو آیه کلا ان الانسان لیطغى ان رآه استقنا، انسان طغیان میکنه وقتی خودش رو بی نیاز مییابد، خیلی شدیداً بی نیاز میبینه، دیگه هیچ شبهه و نداره. راجع به این هم مقداری قبلا فکر میکنم آیات و موارد بوده که در رابطه باش تفصیلات کرد. یه بار دیگه این لغت در قرآن به کار رفته، ذالک بانه کان تأتیهم رسلهم بالبینات فقالوا ابشر يخدوننا فكفروا فتولوا واستغنى الله. اینجا فاعل الله در ان الانسان لیطغى ان رآه استغنى فاعل انسانه. خب اینجا یعنی اینجا که میگه واستغنى الله، برخی از مترجمین دقیقا مطابق همین شدت بینیازی ترجمه کردن، گفتن خدا بینیازه، خیلی هم بینیازه. اما برخی از مترجمین اومدن این رو به معنای اظهار بینیازی گرفتن، ابراز بینیازی، یعنی خدا بینیازیش رو ابراز کرد، اظهار کرد. در یک روایتی داریم که فمن استغنا به لهو او تجارت استغنا الله عنه. دوباره اینجا همینجا بعضی شارحین این روایت اومدن من استغنا به لهو او تجارت، یعنی بینیاز می شود به سبب لهو و تجارت، یا ابراز بی‌نیازی میکند، همون طغیانه. به نظر میرسه اگر لغت شناسی بکنیم استغنا یک معنای لازم داره، اگر لازم به کار رفت یعنی بی‌نیاز شد، اگر اگه متعدی به کار بره یعنی طلب بی‌نیازی کرد از آن فرد. مثلا میگن استغنى الله نه، استغنى الله یعنی از خدا طلب کرد که او را بی‌نیاز کند. بعضی وقتا با همون معنای لازمش یک تعبیه به ان جاره داره، استغنا عنه، این یعنی از اون شی بی‌نیاز شد. به همین جهت ما ترجمه هایی که آمدن اینجا اظهار و ابراز گرفتن به نظرمون درست نیست، هیچ دلیلی برای همچین معنایی نداریم. ما باید اینجا همون شدت بی‌نیازی معنا کنیم، منتها یه عنه توش هست که این عنه به قرینه معنوی حذف شده. یعنی چی؟ و اما من بخل و استغنا عن الله، یعنی از خدا بی‌نیاز شد. این بی‌نیازی اینجا معنی پولدار شدن نیست، یعنی اینکه از خدا رو گردن بشه، بگم کار به کار خدا ندارم، حالا یا به سبب پولدار بودنه یا به سبب غروره یا به سبب حماقته. برزاد استغنا عنه، پس ما باید به لازم بگیریم، متعدی نمیگیریم استغنا رو، اما با ان او رو مفعول با واسطه برش میگیریم. خب این نکته مهم رو مطرح میکنه و اون این که واقعا که کسی بی نیاز از خدا نمیشه که. پس در حقیقت طرف مدعی بی نیازی از خداست، یا در خیال خودش بی نیاز از خداست. شاید به همین جهته که بعضی ها ابراز و اظهار گرفتن، ولی به معنی باید ابراز و اظهار نیست، یعنی خیال میکنه که از خدا بی نیازه، یا به گونه ای زندگی میکنه که خودش رو از خدا بی نیاز میداند، به گونه ای زندگی میکنه که کن خدایی در کار نیست، کاری به کار خدا نداره، او تو ما کاری نداره، شما به کار او کاری نداری. این فلاسفه یا آتئیست جدید به بحثی دارن میگن خدا مرد، خدا مرد یعنی دیگه ما نیازی بهش نداریم، خودمون هستیم دیگه، علم هست، به قول راسل خدا مولود جهل و ترس بود، وقتی جهل و ترس برداشته شد خدا هم رفت کنار. یه دیگه میگن خدای خلل و فرجه، چون نمیدونستن چرا بارون میاد، میگفتن خدا فرستاد، نمیدونستن چرا خوب شده، میگفت خدا شفا داد. حالا الان فهمیدن آنتیبیوتیک اومده دلشو گرفته، میفهمن باد و باران میاد، یه خدا هی میره کنار میره کنار میره کنار، لذا خدا چون معلول و مولود جهل و ترسه رفته کنار، قافل از این که اصلا رابطه درستی که خدا با عالم دارد رابطه اضافه اشراقیه است. خدا در اعداد بقیه علل نیست، همین علیت این علت برگرفته از وجود خداست، نه اینکه یا بارون باید بیاد یا خدا باید بیاد، نه خدا بارون رو میفرسته. یعنی اینجور نیست که یا ما باید بگیم کرونا آنتیبیوتیک عمل بکنه یا خدا شفا بده، او الحمدلله آنتیبیوتیک پیدا شد یا خدا شفا نمیده، این آنتیبیوتیک وجودش رو وجود الهی بستگی داره. حالا اون بحثیست که سابقا هم بهش اشاره کردیم، گفتیم که اشکال بزرگی که این تفکرات داره اینه که نسبت ما رو با خدا رو با موجودات نسبت عرضی میدونن، در حالی که صفحات الاعیانه اندنا که صفحات الاعیانه اندلا که صفحات الاعزهانه اندنا، نسبت نزاحت اثبت اضافه اشراقی است. پس دوباره برگردیم، اما من بخل و استغنا یعنی کسی که یک بخلی ورزه، پس به معنای همونا که گفتیم، یعنی اصلا هیچ عمل صالحی به نسبت مردم نداره. استغنا عن الله دقیقا نقطه تقوا، از خدا خودشو بی نیاز میدونه، یعنی تقوا نداره. کسی که خدا رو قبول داره پرهیز از او میکنه، احتراز از او میکنه. گفت و چشم مست تو خوش میکشن، ناز از هم نمی کنند و بدمست احتراز از هم، باید احتراز بکنه از اون جایی که باید باشه. ولی خب واقعیت اینه که استغنا واقعی که نیست، در خیال خودش استغنا داره، فکر میکنه دلش میخواد خودشو بی نیاز از خدا بداند. لغت اسرام که دیروز در ضمن بحث یسرا بهش اشاره کردیم، شدت و مضیقه و سختی است. در قرآن هم به انواع مختلفی آمده، ذالک یومٌ عسیر، یا فاذا نقر فی الناقور فذلک یومئذ یومٌ عسیر، که یوم سختی است و همون تقریری که داریم. اما این هم بدتر، چون گفتیم شب شهادت امام زواده در کافی روایتی است، روایت با سند بسیار خوبی هم هست. عدت من اصحاب نان احمد ابن محمد ابن خالد که پسر ابی عبدالله برقیست و خب از اجلای، و محمد ابن یحیی، یعنی هم از احمد ابن محمد ابن خالد هم از محمد ابن یحیی، ببخشید عدت من اصحاب نان احمد ابن محمد ابن خالد، محمد ابن یحیی دوباره صدر سند کافیست، اصل عدت من اصحاب ناست، محمد ابن یحیی العطار، محمد ابن احمد ابن عیسای اشعری. اینجا در حقیقت دو راوی از دو راوی دیگه نقل کردن، جمیعا از ابن ابی نصر بزنطی که او از روایات از امام رضا است. قرأت فی کتاب ابوالحسن رضا الى ابی جعفر، ابی جعفر ثانی یعنی امام جواد علیه السلام، امام رضا به امام جواد یک نامه ای نوشت، فرمود یا ابا جعفر بلغنی ان الموالی اذا رکبت اخرجوک من الباب الصغیر، شنیدم وقتی که میخوای بری از خونه بیرون از در پشتی میبرنت. موالی یعنی کسایی که مولاهای تو، بندگان، یا حالا کسایی که کارگزاران تو هستن، به تعبیر آقای عباسی یا این خدمه ای که هستن، اینا وقتی میخوان تو رو ببرن بیرون، اخرجوک من باب الصغیر. این نزالکه من بخل، این بخل، این کار نکن. این نزالکه من بخل منهم، اینا آدم های بخیلی هن. چرا؟ لعلا ینال من که احدون خیرا و اسألو که بخیرا. میگه این کار رو میکنن چرا؟ چون میخوان نکنه چیزی بولید، چیزی به این اون بدید. تعبیر لطیفه، و اسألو که به حقی علیک، به سبب حقی که من در تو دارم از تو میخوام. لا یکن مدخلو که و مخرجو که الا من الباب الکبیر، از همون در جلوی خونه برو بیرون. فعزارت تا بعدم که میری بیرون، فل یکن معکه زحبون و فزر، اون دربر به خودت. ثم لا يسألك احد من احد شيئا الا اعطيته، هر کی هم هر چی ازت خواست به خاطر چیزی میشه. و من سألك من امومتك فلا تعطي اقل من 50 دینار. یه بار اینو گفتم، یه دینار پول امروز چقدر میشه؟ تقریبا حدود 10 میلیون. یک دینار 10 میلیون تومنه، او دو دهنالو یه ذره بالا یه ذره پایین. پس میگه اگه اموات چیزی ازت خواستن، حداقل 50 سکه یعنی 500 میلیون بده، اقل از این نده. ولی کسی رو الک خواهیش داره دید. و من فعلک من اماتک، اگه امه ها خواستن، فلا تو اتا اقل من 25 دینار، 250 تومن. در کسی رو الک بیشتر هم خواستی یه دیگه 250 میلیون. اینی این نما ارید و رزالک و نقطه مهمیه، و من این کار رو در این میگم که انگر فعکلا خدا تو رو بالا ببره، چون جود باعث آقایی میشه. انفق ولا تخشى منزل عرش افتقارا، اقتارن و از خداوند هم از کرم خدا نترس که این که بخواد اینجا فقری پدید بیاد. خداوند انشاءالله که صلوات و درود به روح امام جواد و اولیاء دیگر ما انشاءالله نازل بکنه، انشاءالله تعالی.